خب تصور کنید صبح از خواب بیدار میشید، یه فنجون قهوه برای خودتون میریزید و تو اخبار میشنوید که دولت یه کشور بزرگ برای 8 ماه تمام توسط یه نهاد نامرئی کنترل میشده.
اونم نه با تانک و ارتش، درسته؟
دقیقا، نه با ارتش، بلکه توسط یه هوش مصنوعی که با لهجه اسپانیایی کاملا بی‌نقص صدای وزرا رو جعل می‌کرده و دستورات امنیتی می‌داده. راستش این یه فیلمنامه علمی تخیلی نیست. این اتفاقیه که همین الان رخ داده و 340 میلیون دلار هم هزینه رو دستشون گذاشته.
او بله، اون گزارش مکزیک واقعا شوکه کننده بود.
خیلی. امروز 17 آوریل 2026 هست و ما تو این کاوش عمیق قرار لایه‌های پنهان یه سری گزارش‌ها و داده‌های به شدت ملتهب رو کنار بزنیم. از هوش مصنوعی که اونقدر قدرتمند شده که سازندگانش از ترس پنهانش کردن، تا نبرد خاموش 11 میلیارد دلاری سر کنترل فضا و حتی دوربین‌های سینمایی که مستقیم میرن تو جیب شما.
می‌دونیم وقتی به این منابع خام نگاه میکنیم، چیزی که خیلی واضحه اینه که ما داریم از یه مرز خطرناک ولی شگفت‌انگیز رد میشیم. مرزی که اونجا تکنولوژی دیگه فقط یه ابزار نیست.
یعنی میخوای بگی مستقل شده؟
دقیقاً، به یه بازیگر کاملا مستقل تبدیل شده. ما امروز داریم تقاطع قدرت بی سابقه برای خلق کردن و البته آسیب پذیری های بی سابقه برای نابودی رو میبینیم. برای درک جهان فردا باید بفهمیم مکانیزم‌های زیرین این اتفاقات چطور کار می‌کنند.
پس بیایید از نوک این کوه یخ شروع کنیم. شرکت آنتروپیک به تازگی مدل جدیدش، یعنی کلاود آپوس 4.7 رو معرفی کرده. خب رو کاغذ که رکورد ها رو جابجا کرده، مثلا GPT 5.5 رو تو بنچمارک ها برده.
آره، تو کد نویسی امتیاز 87.6% رو ثبت کرده که رقم عجیبیه.
خیلی عجیبه. اما چیزی که توجه من رو بیشتر جلب کرد اون مکانیزم پنجره زمینه یا کانتکس ویندوی 1 میلیون توکنی هست. قبل از اینکه بریم سراغ بخش ترسناک ماجرا، راستش میخوام بدونم این 1 میلیون توکن به زبان ساده یعنی چی؟ چرا انقدر مهمه؟
خب ببینید، این همون نقطه‌ایه که باید ساختارش رو درک کنیم. توکن‌ها تو دنیای هوش مصنوعی تقریباً یه چیزی معادل کلمات یا بخش‌هایی از کلمات هستن.
آها، پس مثل حافظه است؟
در واقع مثل حافظه کوتاه مدت مدله. وقتی میگیم کانتکس ویندوی 1 میلیونی، یعنی حافظه فعالش اونقدر بزرگه که میتونه معادل 10 کتاب ضخیم یا مهمتر از اون کل کدهای سیستم عامل کوچیک رو تو یه لحظه تو ذهنش نگه داره.
ولی خب انسان ها هم میتونن کد بخونن، نه؟
آره، ولی وقتی یه انسان 1 میلیون خط کد رو میخونه، خطوط اول رو یادش میره. نمیتونه ارتباط بین یه متغیر تو خط دهم رو با یه باگ تو خط 100 هزارم همزمان تو ذهنش تحلیل کنه. اما اپوس 4.7 کل این ساختار رو توی چشم به هم زدن میبینه.
خب این که خیلی هم عالیه. اما حالا میرسیم به اون بخش تاریک گزارش. آنتروپیک در کنار این مدل یه مدل کاملا مخفی به اسم کلود میتوس هم ساخته.
بله، با امتیاز خیره کننده 93.9% تو کد نویسی.
دقیقاً، ولی اصلاً عمومیش نکردن. گفتن این سیستم اونقدر خطرناکه که فقط به 50 تا شرکت بزرگ اجازه دسترسی دادن. دلیلشون چیه؟ توانایی میتوس تو پیدا کردن آسیب‌پذیری‌های زیرو دی یا همون روز صفر. یه هوش مصنوعی چطوری یه روز صفر پیدا می‌کنه آخه؟
راستش آسیب‌پذیری روز صفر یه نقص یا سوراخ تو کدهای نرم افزاره که حتی خود سازنده هم ازش خبر نداره. یعنی 0 روز از کشفش گذشته و هیچ آپدیتی براش نیست.
یعنی هکرها قبلا چطور اینا رو پیدا می‌کردن؟
قدیما هکرهای انسانی ماه‌ها وقت می‌ذاشتن کدهای باینری رو مهندسی معکوس می‌کردن تا شاید یه خطای کوچیک پیدا کنن. اما میتوس با اون حافظه عظیمش کل منطق نرم افزار رو برعکس شبیه سازی میکنه. میلیاردها مسیر رو تو یه ثانیه تست میکنه.
اوه، میلیاردها مسیر تو یه ثانیه.
آره، و وقتی یه روز صفر پیدا میکنه، در واقع کلید یه در مخفی رو ساخته که هیچ کس اصلا نمیدونست اون در وجود داره. واسه همینه که این سیستم عملاً یه سلاح کشتار جمعی تو دنیای سایبریه.
صبر کن، همینجا نگهدار. آنتروپیک میگه چون این یه سلاح سایبریه، ما فقط به 50 تا شرکت ثروتمند دادیمش. خب این خودش یه فاجعه نیست؟
چطور؟
مثل این میمونه که نقشه تمام گاوصندوق‌های دنیا رو پیدا کنی، بعد بگی برای امنیت بیشتر من اینو فقط میدم به 50 نفر از قدرتمندترین آدمای جهان. اگه یکی از اینا هک بشه چی؟
میفهم چی میگی. این یک چالش خیلی جدیه و کاملا حق با شماست. رویکرد آنتروپیک بر پایه اعتماد به نهادهای بزرگ بنا شده که تاریخ نشون داده همیشه رویکرد شکننده ایه.
پس چرا این کارو کردن؟
استدلالشون اینه که این 50 شرکت قرار از میتوس فقط برای پیدا کردن سوراخ‌های سیستم خودشون استفاده کنن. یه جور سیستم ایمنی پیشگیرانه. ولی خب خطر اینجاست که وقتی ماشین تولید آسیب پذیری رو داری، مرز بین دفاع و حمله خیلی خیلی باریک میشه.
یعنی خود آنتروپیک هم میترسه؟
شدیداً مضطربن. واسه همین روی مدلای عمومیشون سیستمای مسدود کننده گذاشتن. میدونن که اگه این قدرت رها بشه، معماری امنیتی اینترنت از هم میپاشه.
و راستش نیازی هم نیست منتظر آینده بمونیم تا این فروپاشی رو ببینیم، چون گزارش بعدی دقیقاً تجسم همین کابوسه. هک بی سابقه دولت مکزیک،
همون که 8 ماه مخفی مونده بود.
آره، هکرها برای نفوذ به 47 آژانس دولتی از نسخه های بدون محدودیت کلاود و GPT-4.1 استفاده کردن. اطلاعات 23 میلیون شهروند لو رفته. ولی چیزی که منو میخکوب کرد روش کارشون بود.
روش مهندسی اجتماعیشون، بله.
هوش مصنوعی ایمیل های فیشینگ با زبان اسپانیایی بی نقص نوشته، نرخ موفقیت 87%. حتی دیپ فیک صوتی مقامات رو ساخته. آخه چطور یه نرم افزار میتونه آدم ها رو تا این حد بی نقص فریب بده؟
ببینید، برای درک این فاجعه باید یادمون باشه که هک کردن همیشه درباره نوشتن کد نیست. ضعیف‌ترین حلقه تو هر سیستم امنیتی همیشه خود انسانه.
خب انسان همیشه اشتباه میکنه، ولی 87% موفقیت؟
چون این فیشینگ سنتی نیست. تو فیشینگ عادی هکر یه ایمیل پر از غلط رو برای میلیون ها نفر میفرسته به این امید که یه نفر کلیک کنه. اما هوش مصنوعی اینجا چیکار کرده؟ اومده کل ردپای دیجیتال یه کارمند خاص رو تحلیل کرده.
یعنی میدونه کارمند به چی علاقه داره؟
دقیقاً. علایقش، الگوهای زبانیش، حتی ساعات کاریش رو یاد گرفته. بعد یه ایمیل با لحن دقیق مدیر همون کارمند نوشته، اونم با ارجاع به پروژه‌ای که کارمند همون روز روش کار می‌کرده. این دیگه فیشینگ نیست، این یه تله روانی نقطه زنه.
وای، این واقعا ترسناکه. داستان اون جعل صدا چی بود؟
اون که خیلی پیچیده تره. سیستم‌های تایید صدای دولتی معمولاً به فرکانس‌ها و الگوهای تنفس حساسند. هوش مصنوعی فقط با چند ثانیه از سخنرانی عمومی یک وزیر تونسته ویژگی‌های آکوستیک صدای اون رو کاملاً بازتولید کنه.
یعنی وقتی کارمند پشت تلفن صدای وزیر رو میشنوه که عصبانیه،
هم کارمند فریب می‌خوره، هم سیستم‌های بیومتریک. این یعنی هوش مصنوعی هزینه و زمان لازم برای تولید یه فریب با کیفیت رو به صفر رسونده.
پس هوش مصنوعی درها رو باز میکنه، اما بعدش که در باز شد میرسه به دیوارهای دفاعی. اینجاست که پای گزارش شرکت فورتینت میاد وسط. وقتی هوش مصنوعی شبکه‌ها رو 100 برابر سریع‌تر اسکن میکنه، دقیقاً دنبال چی میگرده؟
دنبال آسیب پذیری های بحرانی، مثل همین مواردی که تو سیستم فورتی سندباکس پیدا شد.
آره، 2 تا آسیب پذیری با نمره های 9.3 و 9.1/10. یکیشون دور زدن احراز هویت بود، اون یکی تزریق دستور. خب برای کسی که متخصص نیست، چطور ممکنه توی سیستم امنیتی که خودش باید تهدید رو شکار کنه، هکر بدون پسورد کنترل همه چیز رو بگیره؟
خب بیا اول ببینیم فورتی سندباکس اصلا چیه. این سیستم مثل یه اتاق خونسازی بمب تو شبکه است. فایلای مشکوک میرن اونجا باز میشن تا شبکه امن بمونه.
پس خودش یه محیط ایزوله است.
آره. حالا تصور کن خود این اتاق خونسازی یه در مخفی داشته باشه. مکانیزم دور زدن احراز هویت که گفتی اینطور نیست که هکر رمزی رو دزدیده باشه. هکر یه بسته داده خیلی خاص، یه چیزی که ساختارش عمدن خراب شده رو به سرور میفرسته.
و سرور گیج میشه؟
دقیقاً. منطق سرور به هم میریزه و به خاطر یه خطای برنامه نویسی به جای اینکه بگه ورود ممنوع، میپره به حالت پیشفرض ورود موفقیت آمیز.
اوه، یعنی هکر بدون رمز مستقیم قدم میزنه تو سیستم.
بله، و بعدش نوبت تزریق دستور میرسه. هکر لابلای یه جستجوی ساده کدهای مخرب سیستم عامل رو مخفی میکنه و سیستم اونها رو اجرا میکنه. واسه همینه که دپارتمان آیتی همیشه التماس میکنه که سیستم ها رو آپدیت یا پچ کنید. الان یه مسابقه دیوانه‌وار بین هوش مصنوعی مهاجم و ادمین های شبکه در جریانه.
تصویر وحشتناکیه. هوش مصنوعی به روان انسان حمله میکنه، همزمان فایروال ها هم دارن از تو فرو میریزن. خب با این اوصاف دولت ها نمیتونن فقط تماشا کنن.
مسلما نه، الان شاهد واکنش های ملی هستیم.
آره، لیز کندال وزیر فناوری بریتانیای صندوق 500 میلیون پوندی برای هوش مصنوعی را انداخته. 150 میلیون برای کشف دارو، 100 میلیون برای امنیت سایبری. ولی راستش من اینجا شکاکم. 500 میلیون پوند، این تو سیلیکون ولی پول خورده. وقتی آمریکا و چین ده ها میلیارد دلار خرج میکنن، این بودجه بریتانیای شوخی نیست.
خب اگه فقط به حجم پول نگاه کنیم، بله، مثل یه قطره تو اقیانوسه. ولی مفهوم کلیدی اینجا حاکمیت تکنولوژیک هست.
حاکمیت تکنولوژیک یعنی چی؟
بریتانیا میدونه که تو ساختن بزرگترین مدل جهان باخته. اونا نمیخوان سیستمی بسازن که همه دنیا استفاده کنن. اونا فقط میخوان زیرساختای حیاتیشون به جعبه سیاه شرکت‌های آمریکایی وابسته نباشه.
پس دارن روی نقاط خاصی تمرکز میکنن.
دقیقاً، مثلا همون 150 میلیون پوند برای کشف دارو. اونا سیستم بهداشت ملی و دیتابیس‌های عظیمی تو کمبریج دارن. میان هوش مصنوعی رو روی این داده‌های زیستی انحصاری خودشون آموزش میدن
که فردا روزی دست خالی نباشن.
آفرین، این یه استراتژی بقای هدفمنده تا صرفاً یه مستعمره دیجیتال باقی نمونن.
اتفاقاً همین مفهوم استعمار دیجیتال ما رو میرسونه به خبر بعدی، چون ظاهراً نبرد سر زیرساختا دیگه روی زمین نیست، رفته تو مدار زمین.
آمازون و گلوبال استار.
دقیقاً، آمازون 11.5 میلیارد دلار داده گلوبال استار رو خریده تا با استارلینک رقابت کنه. ولی استارلینک الان 10,000 تا ماهواره داره. آمازون چرا اینقدر پول پای یه شرکت قدیمی داده؟ کلیدش توی ارتباط مستقیم با دستگاه یا همون دی تو دی هست و البته شریک شدن با اپل.
بله، تمام سرویس‌های ماهواره‌ای آیفون از حالا میره رو زیرساخت آمازون.
خب برام توضیح بده این فرکانس‌ها چرا اینقدر گرونن و این تکنولوژی دی تو دی چطور قراره اینترنت رو تغییر بده؟
ببینید، پرتاب ماهواره دیگه کار خیلی سختی نیست. چیزی که کمیابه اون فضای نامرئی فرکانس‌هاست. شما نمیتونی هر فرکانسی که دوست داری تو فضا سیگنال بفرستی. تداخل پیش میاد.
پس باید مجوز داشته باشی.
آره، و گلوبال استار از سالهای پیش باندهای فرکانسی خیلی با ارزشی رو رزرو کرده بود. آمازون با این پول در واقع اون املاک و مستغلات نامرئی تو آسمون رو خریده.
و داستان ارتباط مستقیم چی میشه؟ قبلن که دیش لازم بود.
دقیقاً، تو تکنولوژی‌های قبلی دیش لازم بود تا سیگنال ضعیف رو تقویت کنه. ولی حالا ماهوارهای جدید آمازون آنتن‌های غول‌پیکری دارن که سیگنال رو اونقدر متمرکز به زمین میتابونن که آنتن کوچیک تو آیفون شما میتونه مستقیم با ماهواره‌ای تو ارتفاع 500 کیلومتری حرف بزنه.
بدون هیچ دیش یا واسطه‌ای.
بدون هیچ واسطه‌ای. واسه همین آمازون نیازی نداره مثل استارلینک بره دیش بفروشه. صدها میلیون آیفون تو دنیا پیشفرض به شبکه‌اش وصلن.
اوه، یعنی آمازون داره میشه یه اپراتور مخابراتی نامرئی جهانی. کنترل داده‌ها تو دست پادشاه تجارت الکترونیک.
نهایت انحصار زیرساختی، دقیقاً همینه.
خب پس از یه طرف قدرت داره به شدت متمرکز میشه تو دست چند تا شرکت، اما از اون طرف یه موج کاملا برعکس هم داریم. تکنولوژی‌های خفنی که دارن دموکراتیزه میشن و میرسن دست همه. و این منو میرسونه به دوربینای سینمای GPT، ببخشید دوربینای گوپرو میشه. 1.
بله، ورود گوپرو به بازار سینمایی.
گوپرو اومده کوچکترین دوربین سینمایی 8K دنیا رو با قیمت 1300 دلار داده بیرون. سنسون 1 اینچی، پردازنده فوق سری. 10 سال پیش برای فیلمبرداری 8K باید بودجه هالیوودی می داشتی. حالا میره تو جیب شلوارت. سنسور 1 اینچی چیه که انقدر تفاوت ایجاد میکنه؟
ببین، سنسور تو دوربین قلب تپنده است که نور رو به دیجیتال تبدیل میکنه. تو موبایلا سنسور خیلی کوچیکه، پس پیکسل ها به هم فشردن. تو تاریکی این پیکسل ها نور کافی نمیگیرن و تصویر پر از نویز میشه.
برفک میزنه.
آره. حالا گوپرو یه سنسور بزرگ 1 اینچی رو چپونده توی بدنه کوچیک. پیکسل‌های بزرگتر نور خیلی بیشتری جذب می‌کنن. نتیجهش میشه داینامیک رنج خیره کننده.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی دوربین میتونه همزمان تاریک‌ترین سایه‌ها و روشن‌ترین ابرها رو تو یک کادر ثبت کنه بدون اینکه جزئیات از بین بره. و البته عمق میدان رو هم بهت میده. همون افکتی که پس زمینه رو تار و سینمایی می‌کنه.
خب توضیحات فیزیکیش واقعاً عالی بود. اما راستش می‌خوام یکم گیر بدم به این قضیه.
بفرما.
آره، تکنولوژی اومده موانع رو برداشته، اما آیا دادن یه قلموی حرفه‌ای به میلیون‌ها نفر باعث میشه همه بشن پیکاسو؟ آیا این باعث پیشرفت سینما میشه یا فقط قرار از فردا ولاگ‌های روزمره اینستاگرامی رو با کیفیت بی‌دلیل 8K ببینیم؟
این همون پارادوکس دموکراتیزه شدنه. راست میگی، ابزار جای خلاقیت رو نمیگیره. ما قطعاً قراره تو اقیانوسی از محتوای سطحی ولی با کیفیت 8K غرق بشیم. اما اگه اینو وصل کنیم به کل بحث امروزمون، یه الگوی عمیق‌تر می‌بینیم.
چه الگویی؟
ببین، تو هوش مصنوعی مدل میتوسمانه مانع تخصص رو براش هست برداشت. هکر دیگه نیازی به دانش عمیق نداره. اینجا هم گوپرو موانع مالی و فیزیکی رو برای فیلمسازا حذف کرده.
یعنی تکنولوژی داره همه مانع ورود رو خراب میکنه.
دقیقاً. وقتی ابزار دیگه تو انحصار کسی نیست، تنها چیزی که تفاوت ایجاد میکنه کیفیت ذهن و خلاقیتیه که پشت اون ابزار قرار میگیره.
عجب مسیر پرفراز و نشیبی رو امروز رفتیم. از هوش مصنوعی که یواشکی کدای مخرب میسازه تا فلج شدن دولت مکزیک، از فرو ریختن دیوارهای فورتیننت تا جنگ آمازون تو فضا و دوربین‌های هالیوودی تو جیبمون.
در واقع همه اینها یه خط موازی رو نشون میدن. ما دیگه فقط سازنده ابزار نیستیم. داریم تبدیل میشیم به مدیران سیستم‌هایی که از درک روزمره خودمون هم فراتر رفتن.
کاملا موافقم. و این جهان پیچیده‌ایه که شما دارین توش زندگی می‌کنین و آینده‌تون رو شکل میده. اما قبل از اینکه این برنامه رو تموم کنیم، میخوام یه سوال بپرسم که تو هیچ کدوم از این گزارش‌ها مستقیما نبود، ولی سایه‌اش روی همه‌شون هست.
میشنوم.
ما امروز دیدیم هوش مصنوعی میتونه فرکانس صدای یه انسان رو برای فریب دادن سیستم‌ها جعل کنه. از اون طرف دیدیم دوربین‌ها دارن واقعیت رو با رزولوشن خارق‌العاده 8K ثبت می‌کنن. حالا این دوتا رو ترکیب کنید. وقتی الگوریتم‌ها میتونن صدا و تصویر رو جوری بسازن که مولا درزش نره، شما فردای ویدیوی 8K از یه سیاستمدار می‌بینید، از کجا می‌فهمید این واقعیه؟ یا خروجی یک کد هوش مصنوعی؟ آیا داریم به نقطه‌ای میرسیم که ضرب المثل قدیمی دیدن باور کردن است بشه خطرناکترین اشتباه بشر؟
اوه، این دقیقاً همون بحران فروپاشی حقیقته که داره زیرساخت‌های اعتماد ما رو نابود می‌کنه.
و این همون معماییه که شما باید با خودتون بهش فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید خیلی ممنونیم. به یادگیری ادامه بدید و تا دفعه بعد با ذهنی کنجکاو دنیای اطرافتون رو زیر سوال ببرید.